بعضی از مردم، بعضی از آدم‌ها تو فضای مجازی همینو میبرن به سمتی که انسان خرابتر میشه و یک سوء استفاده میکنن. و چطوری میخوای تو این منجلاب تو دست و پا بزنی؟ این برای من خیلی سواله. شما میگی آقا به خدا من این کارو نکردم، فدراسیون داره، فدراسیون حرفتو تایید میکنه؟
فدراسیون خیلی پیگیری کرده.
نه حرفتو تایید میکنه.
بله خیلی ناراحت بودن سر این موضوع. بعد حتی فدراسیون کشتی بر این باور بود که شاید مکمل‌هایی که من استفاده میکردم مسموم بوده.
خب
اینا خیلی تاکید داشتن روی این که شاید مثلا این پروتئینی که شما مصرف می‌کردی توش مثلا ماده ممنوعه قاطی داشته.
ببین بیا یه کاری بکنیم، ما این بحث رو حتما پیگیری می‌کنیم، بچه‌ها رو می‌فرستیم پیگیری بکنن، یه پرونده داشته باشیم. اینطوری نمیشه یه ورزشکار یه سال تو هیچ مسابقه شرکت نکنه، تست اول منفی باشه، بعد دوباره بگن تو مثبت شدی، بعد آبروی ایران بره، بعد بیان بگن آقا شما، آقای پویا رحمانی به شخص شخص شما فقط آبروی ایرانو بردی 11 پله ما سقوط کردیم. ما اینو در قالب یه پرونده هفته‌ای بعد حتما پیگیری می‌کنیم، ان شاءالله به نتیجه برسیم.
ورزشکاری دوست نداره که آبروی خودش اول، آبروی خودش بعد آبروی کشورش بره.
من برای همین گفتم بیای پشت خط ارتباطی صحبت کنیم.
این موضوعی که شده چون تنها مدالی که طلا شد من بودم، یعنی تنها کسی که طلا گرفت من بودم، به خاطر همین شاید 11 پله ایران افت کرده، بقیه چون مدال نگرفتن خیلی حس شدن.
نه این نیاز به یه پرونده خیلی مفصل داره، باید پیگیری بکنیم، حرف دوستان رو بشنویم، حرف دوستان پزشک رو بشنویم، فدراسیون رو بشنویم، به این نتیجه میرسیم، دوباره با خودم ارتباط میگیریم. آقا خیلی مخلصی،
درسته، قربانت،
ارادت زنده باشی، خدا نگهدارت،
خدا
حافظ، خدا حافظ. بریم کارت آفساید.
مدیران ورزش ایران زیر ذره بین آفساید. تو آفساید به عالی جنابان ورزش کشور کارت زرد و سبز و قرمز میدیم.
آخ 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 قرمز.
خب امروز چند تا کارت داریم. کارت قرمز رو به ورزشکار ملی پوش کشتی، متاسفانه آقای رحمانی ما رو ببخشید، اینجا یه کارت قرمز به شما میدیم به خاطر این حواشی. از یه طرف هم پیگیری میکنیم، اگر نباشه به خدا هم اینو پس میگیریم، یه دونه کارت سبز هم به شما میدیم. کارت قرمز دوم رو به زنگره وزیر نفت و سلطانی فر وزیر ورزش میدیم به خاطر وضعیت خیلی بد تیم‌های نفتی. اصلا سر و سامون ندارن، نابسامانه، به هم ریخته، اصلا نمیدونن دارن چی کار میکنن، اینقدر خوب دارن بازی میکنن. تیم‌های نفتی امسال خیلی خوب دارن بازی میکنن. کارت اجدا وارد میشود و به سیاوش اکبرپور میدیم. کارت سر تو بالا بگی مرد و این کارت، ببین آقای پژمان جمشیدی سر تو بگی بالا، کارت سر تو بالا بگی مرد و به پژمان جمشیدی میدیم. یه کارت زرد هم میدیم به برخی افراد حاشیه ساز تنگ نظر در سینما که اگر یه فوتبالی اومد تو سینما حقش نیست کاندیدا بشه، نامزد بشه. یکی از این ور اومد، حق برادر من، هر کی هنر داره، جنمشو داره، ارزشو داره، تو هر زمینه‌ای میتونه فعالیت بکنه و کارایی داشته باشه. این حسادت ها رو بذاریم کنار، متاسفانه داره دامن زده میشه و اتفاقات بعدی هم ممکنه بیفته. بریم سراغ بازیکن آزاد. خب یه چند تا از حرفای شما رو بخونیم. به بازیکن آزاد میرسه به صفحه شخصی خودم و انطور صفحه تخصصی برنامه آفساید. این که خیلی از هوادارا گفتن چرا همش بازیکن‌های خارجی از ما شکایت می‌کنن، باشگاه ما برای گرفتن حق از این کارا بلد نیستن. هوادارای استقلال از مدیرای باشگاه خواستن به جای وعده دادن که ما ستاره دوباره داریم میاریم نیم فصل بازیکن می‌گیریم، میلیچو برگردونیم، ما چیزی از شما نمی‌خوایم. صبر و احترام هم گفتن حدی داره، استقلال رو بیچاره کردین، جوابم نمی‌دین. اینو هوادارا گفتن. پرسپولیسیان به استقلال این قهرمانی آوردیم، شما فقط داشتین حرف می‌زدین، غر می‌زدین و دنبال متهم بودین. این دقیقاً حرف شماست در بازیکن آزاد. 11 شنبه آفساید رو بشنوید.
وقتی از دور میاد دلم میلرزه، حس چشمات به همه دنیا میارزه. وقتی از دور میاد هوایی میشم، خالی از دلتنگی ها تنهایی میشم. راحتم کن از تنهایی، بگو همیشه اینجا از چشم من تو باعث زیبایی
جوان و رادیو جوانی ها در سایت رادیو جوان
radiojavan.ir.
پخش زنده برنامه ها،
دسترسی به آرشیو برنامه های مورد نظر،
ارسال نظر، صوت، تصویر و ویدیو از طریق صفحه برنامه ها،
آشنایی با عوامل برنامه های رادیویی.
radiojavan.ir.
با رادیو جوان
شنیده می شوید،
با رادیو جوان
دیده می شوید.
با رادیو جوان شنیده و دیده می شوید.
رادیو جوان .ir.
روزتون بخیر شما شنوندگان رادیو جوان، امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید. ساعت 11:40 است. از کار و تلاش روزانه هم خسته نباشید و انشالله که با انگیزه بهتر بتونید به کارها و فعالیت‌های دیگه‌تون هم ادامه بدید. همکار ما سرکار خانم هادیان گزارشی رو ارسال کردن که اگر موافق باشید به اتفاق شما بشنویم. همچنان ما در کنار شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران خوبم، خدمت شما سلام میکنم و همچنین سلامی هم دارم خدمت دوستان بزرگوار شنونده‌ای که همیشه همراه با ما هستن و در این لحظه هم شنونده بخش گزارشی من هستن که در خدمتشون خواهم بود. اما دوستان، در حال حاضر میخوام صحبتی داشته باشم با جناب آقای دکتر حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشورمون. امروز در جمع دوستان خبرنگار بودن و به مناسبت فرارسیدن ایام مبارک دهه فجر هم گفتگویی داشتن و اشاره‌ای داشتن به خدمات و اقداماتی که در یک سال گذشته در این سازمان انجام شده برای دانش آموزان عزیز استثنایی و فرهنگیان محترم. جناب آقای حسینی، خدمت شما سلام میکنم. صحبتتون رو میشنم در خصوص خدمات و اقداماتتون به مناسبت ایام دهه فجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو جوان عرض سلام دارم و تبریک عرض میکنم. ایام دهه فجر رو ما الان 7 گروه از دانش آموزان آسیب دیده بینایی، شنوایی، جسمی حرکتی، ناتوانان ذهنی، اوتیسم و مشکلات ویژه یادگیری و همچنین چند معلولیتی رو تحت پوشش قرار داریم. خوشبختانه الان 150,000 بیش از 150,000 دانش آموز تحت پوشش ما هستن که در بیش از 1700 مدرسه با 23,000 معلم این خدمات رو دریافت میکنن. 17 برابر تعداد دانش آموزان تحت پوشش از زمان تأسیس تا کنون افزایش پیدا کرده. 12 برابر اعتبارات این سازمان برای ارائه خدمات افزایش پیدا کرده و این سازمان علاوه بر خدمات آموزشی و پرورشی که به صورت مناسب سازی شده به این دانش آموزان ارائه میده، خدمات توانبخشی هم ارائه میده. این خدمات توانبخشی در 3 بخش ارائه میشه. یکی در واقع خدمات توانبخشی درون و برون مدرسه است که ما با 850 تا در واقع مشاور برجسته این خدمات رو در درون مدرسه و بیرون از مدرسه ارائه میدیم و یکی خدمات در قالب مشاوره و توانبخشی است که 47 مرکز مشاوره و توانبخشی ما کار انجام میدن. یک قالب خدمات حمایتی است که ما در 18 آیتم خدمات حمایتی رو تاکنون به بیش از 35,000 دانش آموز ارائه دادیم و این خدمات حمایتی هم در فقط سال 99 50% هم میزان اعتبارش هم خدماتش افزایش پیدا کرد.
آقای دکتر حسینی، با توجه به اینکه خوب کار کردن در حوزه دانش آموزان استثنایی هم برای خود شما هم فرهنگیان محترم و حتی اولیای محترم بسیار سخت هست و با توجه به اینکه خب امسال ما در شرایط خاصی به خاطر شیوع ویروس کرونا قرار داریم، بفرمایید که برنامه‌های ویژه‌تون به خاطر این قضیه به چه صورت بوده؟ حالا خدماتی که به خود دانش آموز، به خانواده‌هاشون و حتی به فرهنگیان ارائه دادید.
اولین نکته که نظام تعلیم و تربیت بهش اندیشیدین که درست مدرسه ممکنه تعطیل بشه ولی آموزش نباید تعطیل بشه. لذا آموزش و پرورش دانش آموزان از جمله دانش آموزان با نیازهای ویژه یا استثنایی استمرار یافت. تلویزیون پای کار اومد به سرعت و الان ما در برنامه تلویزیونی زبان اشاره رو وارد کردیم. یه روز ویژه ناشنوایان برنامه ارائه میدن. اما از اون مهمتر بالاخره خودآموزهایی بود، ارسال درسنامه‌هایی بود که انجام می‌شد، استفاده از والدینی که توان تدریس رو داشتن، تحت عنوان دستیار همیار معلم، خودآموز و آموزش‌های انفرادی که ما در آموزش استثنایی داشتیم، ایجاد 7 پایگاه آموزش مجازی که انجام دادیم. ولی از همه اینا مهمتر آنچه که اتفاق افتاد این بود که شبکه شاد به عنوان یک پلتفرم داخلی مطمئن، امن، مستقل، منحصر بر خدمت آموزش پرورش ایجاد شد و الان 72% دانش آموزان ما در قالب این پلتفرم مشغول آموزش هستن. تلاش کردیم 20,000 دانش آموزی که به این تجهیزات آموزشی در واقع برخوردار نیستن اینا رو براشون تهیه کنیم. بخش زیاد از اینا داده شده، بخش هم اعتبارش تامین شده که تمام دانش آموزان استثنایی از این وسایل هوشمند مثل تبلت، موبایل برخوردار بشن، بتونن از این آموزش‌های مجازی استفاده کنن.
آقای دکتر حسین، در خصوص حضور دانش آموزان استثنایی در مدارس صحبت بکنید. خدمات رسانی در مدارس به چه صورت هست؟ یا اینکه در منزل اگر بخواد خدمت رسانی باشه اون رو چطور انجام میدین؟
ما قبل از کرونا یه طرحی داشتیم به عنوان طرح آموزش منزل محور برای دانش آموزان جسمی حرکتی شدید که امکان تحرک براشون نبود. خب اون طرح در دوره کرونا افزایش دادیم. در یه دوره بالاخره به دلیل تصمیمات ستاد ملی کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی مدارس تعطیل شد، اما از اول بهمن تا دوباره باز چنین امکانی فراهم شد که ما خصوصا دانش آموزان دوره اول و دوم ابتدایی و دانش آموزان که دروس فنی و مهارتی دارن رو امکان و ظرفیتی داشته باشه که مدارس بتونن از اونا در واقع حضوری تعلیم و تربیت داشته باشن. الان ما بیش از 62% این دسته از دانش آموزان هم مدارس بازه و حضوری میان.
بسیار سپاسگزار هستم دوستان خوبم. صحبت‌های محمود با جناب آقای دکتر حسینی معاون محترم وزیر آموزش و پرورش و همچنین رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور که صحبت‌هایی رو که در این سازمان داشتن ایراد فرمودن. آقای دکتر بسیار ممنون هستم از گفتگویی که داشتید.
جوان همراه شما.
شبکه جوان همیشه همراه شماست. دوستان، در سال جهش تولید کوچکترین وظیفه ما به عنوان هموطن ایرانی حمایت از تولید کننده، کارگر و کالای ایرانی هست. با خریدن کالای داخلی و پرهیز از خرید کالای خارجی به چرخه جهش تولید انشالله که بتونیم قوتی بیشتر ببخشیم. و شما دوستان عزیز هم میدونید که رادیو جوان حامی کالای ایرانی هست و همیشه باید فرضمون بر این باشه که زندگی ما منهای نفته.
4.5 میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها بیکارند.
بهای جهانی نفت کاهش یافت.
اشتغال میلیونی ما نیاز داریم.
شرکت ما شرکت دانش‌بنیان
هست. علم و ثروت به هم نزدیک شدن.
پردازان باید فرایند تجاری سازی را یاد بگیرند.
منهای نفت.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. محسن رسولی هستم، جای شما خالی. اینجا همه چیز هست منهای نفت.
بخش معدن در ایران ظرفیت بالایی داره و به عقیده خیلی ها بهترین جایگزین برای نفت در اقتصاد تک محصولی ایران به حساب میاد. به همین خاطر در این منهای نفت قصد داریم نگاهی بندازیم به این سوال که آیا صنعت معدن بزرگترین جایگزین درآمدهای نفتی خواهد بود یا خیر؟ مطالعات انجام شده درباره اهمیت معادن نشون میده که هر دلار سرمایه‌گذاری هزینه در اکتشاف مواد معدنی حداقل ارزش افزوده‌ای بیش از 2.8 دلار در این بخش به همراه خواهد داشت، نزدیک به 3 دلار، و به ازای یک اشتغال مستقیم در حوزه معدن به طور میانگین برای 2.3 نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد خواهد شد. خب خیلی خوبه، خیلی عدد و رقم ها قابل توجهه. اما فراتر از بخش معدن، صنایع پایین دستی معدن و صنایع معدنیه که میتونه سبب اشتغال زایی بیشتر بشه. پس صنایع معدنی سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور میتونه بر عهده داشته باشه. این بخش علاوه بر این که خودش میتونه به طور مستقیم تولید ارزش افزوده و ایجاد اشتغال بالایی رو در اقتصاد فراهم کنه، میتونه موجب تحرک سایر بخش‌های اقتصادی هم بشه. با توجه به 68 ماده شناخته شده و 60 میلیارد تن منابع معدنی شناسایی شده در ایران، میشه بیش از این به سمت فراوری و ایجاد اشتغال در این زمینه گام برداشت. ببینید یه مثال بزنیم، یه مثال بومی مربوط به یکی از شهرها و استانهای کشورمون بگیم. مثلا یک چهارم از اشتغال توی استان اصفهان وابسته به متالورژی و ریختگری و فولاده. اگه بشه به همین شکل واحدهای فراوری معدنی رو توی استانهای مختلف شکل داد، با ایجاد توازن و با توجه به ظرفیت‌های موجود توی اون منطقه میشه اشتغال زایی ایجاد کرد. مثلا وزارت صنعت توی آخرین آمارهاش اعلام کرد که ما چیز حدود 6000 معدن در کشورمون داریم که حالا معادن فعالمون هستن، که سالانه بیش از 400 میلیون تن مواد معدنی از اونها استخراج میشه. خب انتظار میره در افق 1404 میزان استخراج سالانه مواد معدنی از رقم 500 میلیون تن بره بالاتر. درک جایگاه اقتصاد معدن از سوی سیاست‌گذار میتونه مسیر توسعه، رشد پایدار، اشتغالزایی، صادرات و جلوگیری از خام‌فروشی رو به همراه داشته باشه. پس اولویت پیشرفت این بخش در گرو تکمیل زیرساخت‌هایی مثل راه، حمل و نقل، حمایت بانکی و سایر موارد. یک بار دیگه میگم که ارزش معادن ایران خارج از حد تصوره. همین الان ارزش ذخایر معدنی حدود 700 میلیارد دلاره، تازه معادن فعالمون. اما بعد از اکتشافاتی که توی بخشای طلا، زغال سنگ، آلومینیوم و حتی فولاد شده، احتمالاً این رقم به میزان دو برابر، یعنی چیزی نزدیکای 1500 میلیارد دلار خواهد بود.
مخلص کلام، بدون نفت هم میشه زندگی. آره، خدا نگهدار.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امان خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امان خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. دست من هم پای هم رفتن، با هم خطر کردن، کی فکرشو میکرد؟ نزدیک و هم پرسه، شبی که بیترسه، من تو خدا هرسه، کی فکرشو میکرد؟ کی فکرشو میکرد؟ عاقبت کارو بعد از یه عمر حسرت، این همه دیدارو کی فکرشو میکرد؟ آخر این راهو هلنگ ناباور تو بستر ماهو. من عاشقت بودم تموم این سالا، از اولین دیدار تا به همین حالا، من عاشقت بودم از متن پروانه، از اولین فصل نگاه دوزانه، حالا تو اینجایی، این کار تقدیره، میدونی که قلبم دور از تو میمیره، حالا تو بعد از اون دوران عشق و درد کنار من هستی، کی فکرشو میکرد؟ کی فکرشو میکرد؟ عاقبت کارو بعد از یه عمر حسرت این همه دیدارو، کی فکرشو میکرد؟ آخر این راهو پلنگ ناباور تو بستر ماهو. تو دست من هم پای هم رفتن، با هم خطر کردن، کی فکرشو میکرد؟ نزدیک و هم پرسه، شبی که بی ترسه، من تو خدا هرسه، کی فکرشو میکرد؟ کی فکرشو میکرد؟ عاقبت کارو بعد از یه عمر حسرت این همه دیدارو، کی فکرشو میکرد؟ آخر این راهو پلنگ ناباور تو بستر ماهو.
یک شش دو الو. سلام.
سلام علیک.
سلام.
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 از اینکه همراه این شبکه رادیویی یعنی شبکه جوان هستید از شما متشکریم.
اگر در خصوص شبکه جوان، خصوصاً برنامه‌های گروه جوان و اندیشه این شبکه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید، با ما در میان بگذارید.
162
ردیف 88
ردیف 88 رو فراموش نکنید.
با رادیو جوان، رادیوی جوانان با فرهنگ ایران
شنیده می شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
روز شمار انقلاب، شمار انقلاب. 42 سال پیش در چنین روزی، 21 بهمن 1357، ساعت 10 صبح اسلحه خانه نیروی هوایی به همت مردم و کمک همافران فتح شد. ساعتی بعد کلانتری های 9، 10، 11، 12، 16، 26 و کلانتری نارمک به دست مردم افتاد. فرمانداری نظامی تهران در آخرین اعلامیه‌اش که بارها از رادیو پخش شد، ساعت منع عبور و مرور را 4:30 عصر اعلام کرد. امام خمینی در پاسخ به دستور فرمانداری پیامی به این شهر صادر فرمود. اعلامیه امروز حکومت نظامی خطعه و خلاف شرع است. مردم به هیچ وجه به آن اعتنا نکنند. برادران و خواهران عزیزم، هراسی به خود راه ندهید که به خواست خداوند تعالی حق پیروز است. مردم خیابانها را ترک نکردند. در ساعت 22 خبر شبه کودتا توسط عده‌ای تایید شد که بر اساس آن قرار بود از ساعت 21 با کمک نیروهای موجود اطراف تهران و احتمال نیروهای مستقر در قزوین و حمله آنها به شهر، این کودتا انجام گیرد. ولی به سبب پیوستن مردم به همافران و پیوستن قسمت اعظم پرسنل نیروی هوایی به همافران و مسلح شدن مردم و پخش شدن مردم مسلح در سراسر تهران، شبه کودتا شکست خورد.
فصل شکفتن است. فصل رویش.